مطالبات مردم بر انگیزه ها و گرایش های دیگر تقدیم عزیزانی کردم که اکنون به برنامه حماسه حضور پیوستند. استاد، ادامه شاخصه های نماینده تراز انقلاب اسلامی را از زبان حضرت عالی بشنویم.
خواهش میکنم. متشکرم.
خواهش میکنم.
جناب آقای اسماعیلی، در شاخصه بعدی که در حقیقت برمیاد اینکه یک نماینده ای بتواند در قامت جمهوری اسلامی و در تراز جمهوری اسلامی،
بله،
چون بالاخره ببینید آقای اسماعیلی، ما که این همه تأکید داریم،
بله،
علتش اینه که ما یک نظامی هستیم که یک تمدنی هستیم که واقعا امروز در مقابل هژمونی غالب و هژمونی قدرتمند غرب یک تمدن نوظهور است که میخواد بیسته، میخواد ارزش‌های انسانی رو زنده کنه. خب حرف داریم، ما برای دنیا حرف داریم. امام خمینی در وصیت‌نامه‌اش می‌فرماد بر این کشور تاریخی گذشته که رفتن به عتبات عالیات، این متن مصرح وصیت‌نامه حضرت امامه، رفتن به عتبات عالیات، رفتن به کربلا، رفتن به اماکن مشرفه و متبرکه، اینها رو نوعی در حقیقت رفتار سنتی غلط و دموده تلقی می‌کردن مردم. بگو این بر امت اسلامی گذشته، این بر مردم همین کشور گذشته، و رفتن به کشورهای غربی رو نوعی افتخار و نشان از فرهنگ بالا، نشان از داشتن به قول امروزی ها یک کلاس شخصیتی بالا تلقی می کردن. خب این اتفاق افتاده در این کشور، اینا مال 200 سال قبل نیست، اینا مال همین سده اخیری که در این کشور اتفاق افتاده. امام می فرماد اینا بر ملت مردم ما گذشته. خب حالا یه تمدنی شکل گرفته، یه تمدن میخواد مقابل این نگاه ها بیسته، انسان رو به انسانیت و ارزش های انسانی خودش برگردونه، میخواد این کار رو انجام بده.
بله.
بنابراین بهترین الگو برای بازگشت و ایستادگی مقابل این تمدن منحط غربی، تمدن شکست خورده غربی، تمدنی که فرهنگش رو مخصوصا در حوزه فرهنگ شما هر جای دست بذاری این تمدن شکست خورد. ببینید اینا در حوزه خانواده کار به جایی رسیده که دادگاهی در ایالات متحده امریکا تشکیل شده بود، اینی که دارم میگم مال اخیرنه،
بله،
والدین یک خانواده ای که خب ظاهرا یه مقداری گرایشات مذهبی و دینی داشتن حسب خود دین خود اونها،
بله،
والدین اون در حقیقت دانش آموزان شکایت کرده بودن از کتب آموزشی که داره آموزش داده میشه در مدارس به بچه‌های اینها داره آموزش داده میشه. این کلیپش آمده، یعنی وایرال شده روی صفحات مجازی، من اینو دنبال کردم چند مدت قبل دنبال کردم.
بله.
خب اینا وقت در دادگاه حاضر میشه، متن کتاب درسی که داره تدریس میشه رو این پدر اون دانش آموز برده در محضر دادگاه و در محکمه جلوی قاضی داره قرائت میکنه در قسمت دفاع از در حقیقت ادعایی که کرده بود و اینا.
بله.
خب شروع میکنه متن رو خوندن. اون متن رو وقتی داره میخونه آدم کاملا متوجه میشه مفاهیمی داره انتقال داده میشه به دانش آموزان، مفاهیمی داره در حقیقت تزریق میشه در ذهن یک دانشجوی معصوم که خود انسانهای بزرگسال از خواندن اونها شرم دارن، چنان که قاضی اون پرونده دو سه بار از پدر این دانش آموز خواست که دیگه ایشون ادامه نده و ایشون میگفت نه خیر، من باید جمله‌ام کامل بشه. این عین متن کتاب آموزشی است که امروز در مدارس آمریکا داره تدریس میشه به دانش آموزان، چرا من ادامه ندم؟ سه چهار بار اون قاضی ازش خواست که شرم‌آور این مطالب، من خواهش میکنم که نخونید اینها رو، و اوشون دوباره اصرار میکرد که نه اجازه بدید من باید مطلب رو کامل بخونم که امروز در مدارس ایالات متحده آمریکا به دانش آموزان داره چی آموزش داده میشه. خب شما امروز مقابل این تمدن میخواد بیستید، باید حرف جدید داشته باشید. اگر میخواید این تمدن منحط رو کنار بزنید، باید یک ایدهی داشته باشید، در حقیقت باید یک نظری داشته باشید که بگید آها ببینید اگر به اینها عمل بشه انسان به انسانیت و ارزش‌های انسانی خودش بازگشت میکنه. لذا ما مدعی تمدنی به نام تمدن نوین اسلامی هستیم، در پرتو این تمدن میخوایم یک چنین اتفاقی در دنیا بیفته. خب یه جنگ دیگه، یک جنگ تمدنی به معنای واقعی است. لذا ما میگیم نماینده این مجلس که به عنوان یک الگو وارد مجلس میشه، به عنوان یک شاخص وارد مجلس میشه، مردم به قول و فعل اون نماینده نگاه میکنن، عمل او زندگی مردم رو متأثر میکنه، آراء او در زندگی جزجز 80 میلیون آدم تأثیر میپذیره. خب به همین خاطره که ما حساسیت داریم نسبت به این مسئله، به همین خاطره که ما میگیم آقا شاخص ها رو درست ببینیم، ببینیم آقا میتونیم یک چنین نماینده پیدا کنیم. حالا البته این نکته من بگم آقا اسماعیلی، یک چنین نماینده رو که ما نمیتونیم بهیم آسانی پیدا کنیم. انسان ها نقاط قوت دارن، نقاط ضعف هم دارن.
بله بله.
سعی کنیم بریم به سمت انسان هایی که نمایندگانی که نامزد هایی که کاندیدا هایی که نقاط ضعف کمتری دارن. وگرنه اینجوری هم نیست که حالا ما فکر کنیم همه اینها در یه انسانی جمع بشه، اگه اتفاق بیفته اون انسان معصومه دیگه. خب مقام معظم رهبری میفرماد که استقلال نمایندگان و شخصیت متین و استوار آنان مورد انتظار همه موکلان است. شخصیت متین و استوار آنان. گاهی اوقات آدم میبینه یه نماینده مجلس یک رفتارهای جلف و واقعا رفتارهای به قول امروزی ها، به قول این ادبیات فضای مجازی، رفتارهای چیپ از خودش بروز دادن، خارج از وقار بروز دادن، مردم ایران بهشون بر میخوره. آقای اسماعیلی،
بله،
اخیراً مدیر عامل یکی از باشگاه‌های ورزشی ما دعوت شده بود در ورزشگاه الهلال عربستان. خب اون ورزشگاه بالاخره یه ورزشگاه زیبایی، غربی ها ورزشگاه رو ساختن، خیلی هم پول خرج کردن.
بله.
این مدیر عاملی که دعوت شده بود به اون جلسه در قسمت تشریفات و وی آی پی اون استادیوم نشسته بود، موبایلش رو در آورد و یه چند ثانیه فیلم گرفت. این رو مردم مورد هجمه قرار دادن که تو وقار یک مسئول ایرانی رو حفظ نکردی، مگه اونجا چه اتفاقی داره میفته که به قول امروزی ها، مثلا میگم به تعبیر من دیگه، این تعبیر تعبیر خودساخته منه، مثلا یه حالت ندید بدید. باید شخصیت خود رو حفظ کنی، تو به عنوان نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران رفتی اونجا، نه به عنوان یا شهروند سادی. ببینید این مهم،
مثال قبلی که فرمایش کردید در مجلس سلفی گرفتن،
آفرین. یا مثلا یک چنین مقام معظم رهبری میفرماد استقلال نماینده، شخصیت متین مورد انتظاره. هیچ تطمیع و تهدیدی نباید نماینده را تحت تاثیر قرار بدهد. بله. و او را از شأن و وظیفه نمایندگی باز دارد. شایسته گزینی و ارزش گرایی و شجاعت معیار درست برای قول و فعل نمایندگان است. وقتی ما میگوییم نمایندگان مجلس مستقل باشند، یعنی به تشخیص خودشان نگاه کنند. البته از کارشناسان باید مدد بگیرند. کارشناسان هم در وزارتخانه ها و هم در دانشگاه ها و هم در خود مجلس حضور دارند و هستند و استفاده بشوند. خب من خاطرم هست یک نماینده مجلسی رو، آیه اسماعیلی، این جالبه، یک نماینده مجلسی در یک اختلافی بین دولت و مجلس پیش آمد در مورد یک لایحه‌ای، در مورد یک طرحی، حالا من دقیق اون طرح و لایحه رو یادم نیست. اختلاف جدی شد. بالاخره رئیس جمهور به شدت از این ایده خودشون دفاع میکرد، ایده مجری، قوه مجری. نمایندگان مجلس هم ایستاده بودن که نه خیر، این طرح اشتباهه و اگر به تصویب برسه خلاصه آثار مخربی داره. یکی از نمایندگان مجلس یه صحبتی کرد، حالا من تعبیرش رو تعدیل میکنم.
بله بله.
میگه در این اختلافی که بین ما و مجلس، بین ما و دولت بالا گرفت، من رفتم یقه رئیس جمهور رو گرفتم. ببینید، حالا البته تعبیر ایشون به این معنا نبود که ایشون رفته با رئیس جمهور دست به گریبان شده، به معنای اینه که یک نماینده مجلس انقدر استقلال داره، انقدر شجاعت داره، انقدر این شخصیت شخصیتی است که آلوده به فساد و رشوه و اختلاس و تبانی نشده، که خیلی صریح با لحجه شفاف میتونه مقابل رئیس جمهور بیسته، جلوی یک طرح و یا یک ایده رو بگیره. این عین تعبیر ایشونه. میگه من رفتم، البته خدا رحمت کنه این نماینده مجلس هم از دنیا رفت در این ایام کرونا، حالا من دیگه اسامی اینها رو نمیشند. بله، حالا ممکنه شاید بگن که منجر به برداشت‌های سیاسی بشه، اسم ایشون نمیارم.
بله بله.
اما ایشون در ایام کرونا از دنیا رفت و خدا رحمت کنه ایشونه. ایشون میگفت من رفت یقه رئیس جمهور رو گرفتم که تو اجازه نداری این کارو بکنی، مجلس به تو یک این اجازه نمیده، این طرح آثار مخربی داره، این قانون اگر تصویب شد مردم متضرر میشن از قانون. خب این استقلال، این شخصیت متین که انسان تحت تاثیر قرار نگیره، بالاخره اصحاب ثروت و قدرت دور اینها جمع میشن.
بله. یا با تهدید یا با تطمیع.
یا با تهدید یا با تطمیع. خب ببینید، همین در همین مجلسی که گذشت یه پروژه مطرح شد به نام دریافت ماشین‌های شاسی بلند توسط نمایندگان مجلس.
بله بله.
حالا من کاری ندارم، بالاخره نهایتاً درست و غلطش هم خیلی نشد احراز بشه که آیا واقعا درست بود یا واقعا غلط بود، اما این وسط یه حرف و حدیث های شد دیگه.
بله.
اصحاب قدرت و ثروت میان نمایندگان رو تهدید میکنن، تطمیع میکنن، گاهی اوقات با یک امکانات مادی در اختیار نماینده مجلس قرار دادن، او رو در جریان خودشون قرار میدن. مردم اینها رو مراقب باشن. امروز دوروبری های یه نامزد انتخابات کیه؟ کیا دارن ازش دفاع میکنن؟ کیا دارن ازش حمایت میکنن؟ تابلوشو کیا سر دست گرفتن؟ افراد خوشنام، معتمد، متدین یا نه افرادی که شهرن خدای نگرده به رانت بازی و اعمال خلاف و فساد و اینها. خب اینها رو دقت کنیم، اینا فردا وقتی رفتن وارد مجلس شدن، شما فکر نکنید اون استقلال و شخصیت متین و باوقار نمایندگی مجلس رو حفظ میکنن. نه خیر، اون انسانی که از اول تحت تاثیر اینجور تطمیع و فساد اطرافیان و جریانهای حاشیه‌ای و پیرامونی بوده، حتما بدونید که در مجلس هم به دنبال برآورده کردن مطامع همین جریانها خواهد بود. لذاست که مقام معظم رهبری میفرماد اینا رو دقت کنید، شایسته گزینی کنید، معیار مهمی است، دنبال افراد شایسته برید، افراد شایسته رو انتخاب بکنید. اینم بخش پایانی این گفتگومون رو ختم میکنم به این جمله آقا امیرالمومنین. یه تعبیر زیبایی حضرت امیر، البته همه تعابیر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام زیباست، ایشون در نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسه، جناب آقای اسماعیلی خیلی قشنگه، به نظرم این سرلوحه کار مدیران ما قرار بگیره. من خواهش میکنم اگر شنوندگان عزیز ما دارن صدای منو میشنون، مدیر محترمی ممکنه امروز صدای منو بشنوه، حرف های من توأم با خطاست، اما حرف معصوم خطا نداره. اینو من خواهش میکنم سر لوحه کار قرار بدیم. حضرت امیر در نامه‌ای که به جناب مالک اشتر رحمت الله علیه مینویسه، موقعی که ایشون رو داره به فرمانداری مصر منصوب میکنه، این نکته زیبایی میفرماند. میگه مالک، تو داری به سرزمینی میری به نام سرزمین مصر، صاحب تمدن، صاحب فرهنگ، مردمانش در برهای مختلف تاریخی، حکومت‌های مختلف، تمدن‌های مختلف رو تجربه کردن، تو داری سراغ یه همچین مردمی میری. اینا بالاخره آدم‌های جاهلی نیستن که فکر کنی همه اینها خلاصه قامت همه اینها شکسته است، تو می‌خوای اینها رو همه رو سر به راه کنی. نه خیر، یک مقدمه حضرت میگه، بعد در ادامه میگه مالک به این دقت کن، از لحظه‌ای که وارد میشی یه عده‌ای میان دور تو رو می‌گیرن. لحظه ای که وارد مصر میشه، من علی بهت بگم اگر میخوای اصلاح امور جامعه و امتت و مردم مصر قرار اتفاق بیفته، همین هایی که دور و برت رو گرفتن بدون همین ها به درد نمیخورن. اینا همون به تعبیر من دیگه، این تعبیر ضرب المثلی منه، بادمجون دور قابچین های امروزی هست. مالک، اینا آدم هایی هست که زبانهای چرب و نرمی دارن که فقط و فقط ازشون تحسین برمیاد، هر کاری کردی میگن درست. حالا حضرت میفرمان مالک میخوای بهت معیار بدم آدمهای خوب کجان؟ آدمهای خوب کنج خونه هاشون نشستن. مالک، برو سراغ اینا. مدیران خوب به دلیل این فساد حاکم در دستگاه اینا رو به حاشیه روند، اینا کنج خونه ها، اینها دنبال تو نمیان، برو دست اینها رو بگیر بیار. ویژگی هاشون حضرت میگه، یکی از ویژگی هاشون همین استقلال شخصیت و وقار. حضرت امیر میفرماند مالک، اینها زبان گزنده و تلخ دارن، اما از زبان گزنده و تلخ اینها نهراس، اینان که امت رو اصلاح میکنن.
بله، بسیار عالی، بسیار عالی. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مسعودی، استاد دانشگاه، در ویژه برنامه حماسه حضور و درباره نماینده تراز انقلاب اسلامی و شاخصه های این نمایندگان صحبت میکنیم. بسیار ممنون هستم آقای دکتر، انشاءالله در فاصله بعدی باز هم در خدمتون خواهیم بود. ساعت 9:43 دقیقه شنبه 5 اسفند 1402 هست، ویژه برنامه حماسه حضور تا ساعت 10 تقدیم حضورتون میشه.
ما با انتخاب خود
با حضور گرممون حتما پای صندوق‌های رأی میاییم تا به دشمن ثابت کنیم در صحنه هستیم.
انتخابات یعنی اتحاد مردم، یعنی آگاهی، یعنی بسیار.
هر رأی هر ایرانی تو هر سن سالی مانند یه تیر، مانند یه موشکی به سمت دشمن شلیک میشه.
انتخاب من عزت میهن من است، افتخار انقلاب و دین.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم می‌زنیم.
درود بر شما هموطنان عزیزم، شنونده های خوب رادیو معارف که همچنان ویژه برنامه حماسه حضور رو میشنوید. ساعت 9:44 دقیقه هست شنبه 5 اسفند و انشالله تا ساعت 10 صبح در خدمتون هستیم و عرض کردیم که بفرمایید که چرا رأی میدید و با کامل کردن این جمله بفرمایید من رأی میدهم چون. شنونده خوبمون به شماره همراه 0990-6757 گفتند من رأی میدهم چرا که رأی تک تک ما در سرنوشت کشورمان مؤثر است.
من رأی میدهم چون یک ایرانی با شرف هستم.
دیگر هموطنمون به شماره همراه 0991-5140 گفتن من رأی میدهم چون تعلق به این سرزمین دارم که قرار فرزندانم در آینده توی این مملکت زندگی و پیشرفت داشته باشند.
من رأی میدهم چون یک ایرانیم، به خاطر دینم، به خاطر رهبرم، به خاطر شهدا پای صندوقای رأی میرم. بیات از عراق.
من رأی میدهم چون کشورم را دوست دارم. 0915-3572 این جمله رو گفتن.
ما رأی میدهیم چون دل مؤمنین رو شاد کنیم. ما رأی میدهیم که اسرائیل جنایتکار رو ناراحت و عصبانی کنیم. ما رأی میدهیم سردار دلها آقای سلیمانی رو شاد کنیم. وظیفه شرعی ماست، ما از این وظیفه شرعی نمیگذریم. امیر احمدی هستم از روستاهای دامغان، خدا نگهدار.
آقای جلالی از دیار کریمان گفتن اعیاد شعبانی مبارک و گفتن من رأی میدهم برای شادی دل رهبرم. خانم مرزی بلاغی از تهران گفتن من رأی میدهم چون عاشق میهنم هستم و همینطور عاشق رهبرم. خواهر شهید علیرضا یارحمت گفتند خجسته میلاد عالم بشریت رو به تمامی مسلمانان جهان تبریک میگویم. من رأی میدهم به خاطر خون شهدا و به خاطر رهبرم.
رأی من، رأی تو، رأی ما بصیرت است، آیت صلابت است، رمز اعتلای میهن است، این حضور با شکوه اعتبار وحدت است، اعتبار وحدت است.
درود بر شما ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران که بار دیگر انشاءالله در انتخابات 11 اسفند حماسه دیگر خلق خواهید کرد و اراده و عزم ملی و وحدت ملی رو به نمایش خواهید گذاشت. 9:47 دقیقه هست شنبه 5 اسفند 1402 14 شعبان المعظم و بار دیگر ایام ماه شعبان و پیشاپیش میلاد با سعادت آقا امام زمان علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم و یکی دیگر از پیام‌های شما بزرگ قرآن رو میخونم. خانم چهرقانی از قم گفتن من رأی میدهم چون کشورم مثل خانواده‌ام هست، نباید اجازه ورود نامحرمان را به حریم خانواده بدهیم. دشمنان مثل همان نامحرمان هستند برای حریم کشورم. بسیار ممنون هستم از شما هموطنان عزیز که در برنامه مشارکت میکنید. حدود یک ربع دیگر در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمندمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مسعودی. آقای دکتر، ادامه شاخصهای نماینده تراز انقلاب اسلامی را از زبان حضرت علی بشنویم که در بخش قبل آخرین شایسته گزینی بود و اشاره به یکی از جملات حضرت علی علیه السلام داشتید.
آقای اسماعیلی، من این جمله رو اجازه بدید کاملش کنم چون یه مقدار تو بخش پایانی قرار گرفت و مجبور شدیم فشرده بهش بپردازیم. حضرت امیر میفرماد که مالک آدمهای خوب کنج خونه هاشون نشستن. اینا رو این تویی که باید بری سراغ اونها. اونا نمیان. شخصیت اونها و در حقیقت وقاری که در این آدم هاست، اینا نمیان دنباله. اینا دنبال قدرت نیستند.
چون دنبال قدرت
دنبال میز و ریاست نیستند، دنبال شهره شدن و مشهور شدن و جایگاه به دست آوردن نیستند. مالک، اینا نمیان تو این عرصه ها. یک،
بریم سراغ اونها.
این تویی که باید بری دست اونها رو بگیری، اونها رو دعوت کنی که بیان گره از کار امت باز کنن، گره از مشکلات یک مملکت باز کنن. پس برو سراغ اونها. یک، خیلی نکاتی است اصلا طلاییه جناب آقای اسماعیلی. میفرماد که حضرت شاخص بعدی اینها رو میفرماد که مالک اینا زبان گزنده دارن، زبان تلخ دارن، نه به این معنا که احسن، نه به این معنا که خدای نکرده اینها ادب رو رعایت نمیکنن، نه حضرت میفرماد شخصیت اینها به این گونه است که اینها اگر خطایی رو ببینن میگن خطاست، نمیگن که بالاخره چون طرح مال مثلا بله، اگر خطا باشه به شفافیت به شما میگن که این طرح خطاست، اشکال داره، ایراد داره، انتقادشون رو به گوشت میرسونن. اینجوری نیست هر کاری تو کردی، اما عده اینجوری هم دیگه، هر کاری به قول معروف رئیس اون مجموعه انجام داد میگن آقا خوبه عالیه، با اینکه میدونن که
برای تملق
ریا اشکالاتی داره، ایراداتی داره، ما نباید اینو تایید بکنیم. حضرت میفرماد لذا اینا چنین ویژگی دارن، شخصیت و استقلال شخصیتی اینها رو اینجوری تربیت کرده که اگر اشکالی در جایی ببینن اینو شفاف اعلام میکنن. لذا من این خواهشو دارم، اگر عزیزی هم الان صدای ما رو میشنوه، مدیری هم صدای ما رو میشنوه، ما از این دست مدیران واقعا در کشور داریم، فکر نکنیم که اینها دیگه نسلشون ور افتاده در جمهوری اسلامی، نه ما چنین مدیرانی داریم، چنین شخصیت هایی داریم که واقعا با صلابت کارشناس دقیق فنی و در این حال با سواد آلوده هم نشدن، لذا جاهایی را میتونن نظر کارشناسی بدن. بریم استفاده کنیم، گاهی از زبان نقد و تلخ ناراحت نشیم، زبان نقد و تلخ گاهی اصلاح میکنه کار رو، گره رو باز میکنه، اینو نهراسیم. این اصلا توصیه خود آقا امیرالمومنینه. حضرت میفرماد مالک اینجوری باش،
استفاده کن،
اگر میخوای درست بشه امور مملکتت اینجوری باش، اصلا حضرت الزام میکنه به مالک اشتر که اینطور باش. خب
بله،
اینم ویژگی بعدی که در حقیقت اشاره شد. اما ویژگی دیگری که مقام معظم رهبری با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری من استفاده کردم به خدمت بله. عزیزان عرض کردم، اینه که مقام معظم رهبری میفرماد مجلس شورای اسلامی میتواند سرچشمه و مظهر وفاق ملی و آرامش و اعتماد عمومی و یا خدای نخواسته منشأ دودستگی و تشویش و اضطراب دلها و فکرها شود. بذارید من اینجا آقای اسماعیلیه یک دقیقه است، یک دقیقه من بیشتر وقت ندارم، یه انتقادی هم من بکنم. ببینید شورای نگهبان 15,000 نامزد رو تایید صلاحیت کرد، بالاترین رکورد آقای اسماعیلی در این دوره از انتخابات مجلس، بالاترین رکورد تایید صلاحیت. بعد ما ببینیم یک حزبی بیانیه بده که من آنچنان به مشارکت در انتخابات تمایل ندارم چون نمایندگان من درش حضور ندارم. آخه چطور میشه قبول کرد که 15,000 کاندیدا تایید صلاحیت بشن، همه از یک گرایش سیاسی بشن؟ ببینید آدم باید منطقی، این که میفرماد منشأ وحدت باشید تو کشور، امید رو تزریق کنید به مردم. خب شما وقتی اینجوری موزه گیری میکنید، از ابتدا مردم چه برداشتی میکنه؟ این واقعا انتقادیه؟ مگه میشه شورای نگهبان نشستن چرتکه انداختن 15,000 آدم همسو رو پیدا کردن؟ خیلی عالیه، اگر شورای نگهبان یک چنین معجزاتی میتونه ازش بروز کنه، من از شورای نگهبان درخواست میکنم معجزه کنه، تورم رو تک رقمی کنه در کشور. خب امکان تحقق چنین مطلبی نیست، حتما گرایشات مختلفن. در تنور انتخابات رو داغ کنیم به اندازه‌ای که در حقیقت نخبگان سیاسی وظیفه دارن، اما ما می‌بینیم یه نخبه سیاسی، احزاب سیاسی بیانیه میدن که ما چندان مشارکتی نخواهیم. خب این از همین ابتدا در حقیقت کوس ناامیدی رو در حقیقت کوبیدن برش واقعا درست و صحیح نیست. انشالله که اینها رو مورد توجه قرار بدیم، مجلس قدرتمند بسازیم که انشالله بتونیم آینده و امید کشور باشه و مشکلات کشور رو حل.
انشالله. بسیار ممنون هستم از شما حجت الاسلام المسلم جامعه دکتر مسعودی از توضیحات خوبتون. انشالله باز هم در برنامه هایتی در خدمتتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون و شنوندهای خوب ویژه برنامه حماسه حضور. میریم به استدیو شماره 2 و بخشی که آقای حیدرزاده تهیه میکنن رو میشنویم.
سلام، به استدیو شماره 2 خوش اومدین. تو این استدیو زقش مشترین گنتاسانی زاده که البته به خاطر طولانی شدن فامیلیش قرار شد زادش رو دیگه نگیم.
چی بگیم؟
بله، و فقط بگیم زقش مشترین گنتاسانی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات صدای اعتراض خودش رو به همه دنیا برسونه. زقش مشتلینگون تاسانی جان، درود.
درود بچه جان.
زقش مشتلینگون تاسانی، حالا که نشد ولی اگه تایید صلاحیت می شدی شعار انتخاباتی چی بود؟
هی قرار بود وسط سخنرانیام داد بزنم بگم آسفالت آسفالت از نیل تا فرات.
ای از نیل تا فرات که شعار رژیم صهیونیستیه.
خودم میدانم اونا که باید بگیرن میگیرن.
آها یعنی میخواستی از محبوبیت صهیونیستا استفاده کنی رأی جمع کنی.
بین خودمان بماند.
حتما حتما. فقط ببخشید از کدوم محبوبیت؟
ساده نباش بچه جان، خیلی ها حاضرن جونشونو برا اسرائیل بدن. اگه تایید صلاحیت می شدم اونا به هم رأی می دادن.
جالبه، حالا اینو گفتی یادم افتاد دو سه روز پیش تو فضای مجازی صفحه رسمی همین رژیم غیر رسمی نوشته بود رأی مردم ایران توی این انتخابات خطرناکترین سلاح جهانه.
همش سلاح، موشک، درد سر.
خب آره، برای کسی که شعار انتخاباتش از نیل تا فراته حتما پیشرفت موشکی هم درد سره.
فقط دشمن تراشی، ما قبل از انقلابم قدرت اول نظامی بودیم، این همه دشمن داشتیم.
قدرت نظامی اون روز با صنایع موشکی امروز یه فرقی داره.
بله، لابد میخوای بگی اون روز همه چی میخریدیم، امروز همه چی صادر میکنیم.
آفرین.
خب همیناست که دشمن تراشی میکنه دیگه بچه جان.
اتفاقا یکی از ویژگی‌های نماینده مجلس اینه که دشمنو بشناسه. حالا گفتی به نظر خودت تو میشناسی؟
پنپه، فقط تو میشناسی.
خب کیه؟
هر کی باشه اسرائیل نیست، مردم مظلوم اسرائیل. آخه چه کار به ما دارن بچه جان؟
یعنی به نظر زقش مشدلین گنتسانی کسی که دانشمندامون رو ترور میکنه، کارخونه‌هامون رو آتیش میزنه، تو مملکت آشوب درست میکنه، برای نابودی کشورمون برنامه‌ریزی میکنه، این دشمن نیست. پس ببخشید دشمن کیه؟
امروز دشمن نفوذیه بچه جان. دشمن همونایین که نمیخوان من و امثال من بریم مجلس. دشمن همونایین که میگن رأی نماینده مجلس باید شفاف باشه.
آه اتفاقا تازگی یکی از نماینده مجلس فعلی هم همینو گفته.
چی گفته؟
گفته شفافیت آراء نماینده ها خواسته اسرائیله.
خب پس اگه اونا گفتن که بد نیست.
نه انگار مش یه ریشه ای تر از این حرف هست، باید ببرمت آزمایش سلامت روان.
چه کار به روان من داری بچه جان؟
خب کسی که اسرائیل و دشمن نمیدونه مشکلش دشمن شناسی نیست. حالا با هم صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، ادامه برنامه رو دوستانم توی استدیو شماره 1 تقدیمتون میکنم.
بله بسیار ممنونم از دوست خوبم آقای حیدرزاده در استدیو شماره 2 که این بخش رو تقدیم شما کردن، و باز هم از شما ممنون هستیم که امروز هم با ویژه برنامه حماسه حضور همراه ما بودید. ضمن خداحافظی با شما عزیزان خدمتتون عرض میکنم که فردا به علت پخش برنامه‌های ویژه جشن ولادت و سعادت حضرت مهدی موعود علیه السلام ما برنامه حماسه حضور رو پخش نمی‌کنیم، و ان شاءالله دوشنبه 7 اسفند با این ویژه برنامه ساعت 9 صبح خدمتتون خواهیم رسید. تا اون روز خدا نگهدار.
ایران ایران ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان، رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
صبح زیبای زمستانیتون بخیر و خوشی باشه. انشالله خود قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده حماسه حضور، ویژه برنامه‌ای که تا روز انتخابات به صورت زنده از شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میشه و همونطوری که همکاران خوبم اطلاع رسانی کردن، فردا به خاطر ویژه برنامه‌هایی که در نیمه شعبان پخش میشه این برنامه رو نخواهیم داشت، اما از روز دوشنبه میتونید شنونده این برنامه باشید از ساعت 9 صبح تا 10 صبح. شنبه است 5 اسفند ماه 1402 شمسی، 14 شعبان المعظم 1445 هجری قمری، و نیام رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما بریم به سراغ برنامه بعدی که به صورت زنده تقدیمتون میشه، برنامه زندگی زیباست که هر هفته از شنبه تا دوشنبه تقدیمتون میشه.